هزاران نفر از معترضان ایرانی در همبستگی با معترضان در داخل ایران روز دوشنبه در بروکسل گرد هم آمدند. قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی مهمترین خواسته این معترضان بود. نخستین سفر جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به یک منطقه جنگی. آقای بایدن دوشنبه به شکل غیر منتظره و از پیش اعلام نشده وارد کیف در اوکراین شد. و ادامه مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس قم. دادستان کل کشور میگوید احتمال عمدی بودن این مسمومیت‌ها وجود دارد. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش‌ها و بیشتر از این گزارش‌ها بشنوید. همونطور که اشاره کردم، معترضان ایرانی در همبستگی با معترضان در داخل ایران در بروکسل روز دوشنبه گرد هم آمدند. به گفته دریا صفایی عضو پارلمان بلژیک، چیزی بیش از 20,000 نفر در این تجمع حضور داشتند. در ماه‌های گذشته تظاهرات ایرانیان خارج از کشور به شکل گسترده‌ای در حمایت از اعتراضات مردم داخل کشور در سراسر جهان وجود داشت و این موضوع موجب نگرانی مقامات جمهوری اسلامی شد. گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل، و از او پرسیدم تفاوت تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در 5 ماه اخیر با زمان اعتراضات آبان 98 در چیست که موجب نگرانی مقامات جمهوری اسلامی شده.
سال 98 خواسته های مردم متفاوت بود. حکومت هم فکر میکرد که در کنترل اوضاع هست، احساس خطر به هیچ وجه نمیکرد. کشورهای خارجی هم با بی‌اعتنایی از کنار موضوع عبور میکردن، به خصوص دولت آمریکا. دولت آقای اوباما خیلی جریان رو جدی نگرفته بود و دنبال بازی دیگری بود. اونا میخواستن برنامه اتمی جمهوری اسلامی رو کنترل بکنن و فکر میکردن که موضع گرفتن در مقابل دولت تهران میتونه این خواسته اونها رو با مشکل روبرو بکنه. به این دلایل نمیشه اون رو با شرایط امروز مقایسه کرد که حکومت به مراتب ضعیف‌تر از اون زمانه. اوضاع تدریجا از کنترل حکومت در حال خارج شدن. مطالبات مردم مطالبات محدود و موضعی نیست، یعنی داد نمیزنن که رأی من کو، یعنی ما حاکمیت رژیم رو میخوان دیگه نباشه. این خواسته تغییر کرده نسبت به اونجوری که در سال 98 بود و حالا مردم خارج از ایران، ایرانیانی که به همون شدت که مردم داخل ایران خواستار تغییر این حکومت هستند، این هدف رو دنبال میکنن. با سرکوبی که حکومت در داخل کشور کرده، حضور پررنگتر خودشون رو تا حدودی در کنار ماجراهای داخلی ایران برای پررنگ کردن اعتراضات ایرانیان به نمایش میگذارن. حق با شما، سال 98 ما چنین اعتراضاتی رو دیدیم ولی نه به این شدت و نه با این هماهنگی. حالا وقتی میبینیم در لس آنجلس 10,000 نفر ایرانی، حالا هر کی آمار و ارقام میده ولی واقعیت این است که میانگین 100,000 نفر رو در لس آنجلس ایرانی ها به نمایش گذاشتن در اعتراض با موجودیت این حکومت. در تمام این اجتماعات نماینده هایی از پارلمان یا دولت های خارجی حضور داشتن که این نشون میده واقعا مسئله عبور از جمهوری اسلامی تبدیل به یک واقعیت جدی شده و دنیای خارج داره نسبت به اون فکر میکنه. این تغییر رویه رو، این تغییر نگاه رو ما در سال 98 به هیچ وجه شاهد نبودیم.
آقای تقی‌زاده، در سال 57 هم شاید دولت‌های غربی راه مشابهی رو رفتن. عده‌ای بر این باور هستن همون اتفاقی که اون زمان افتاده الان هم داره میفته، یعنی دولت‌های غربی دیگه از پادشاه ایران حمایت نمی‌کردن و الان هم همون داره تکرار میشه. اون اتفاق به هر حال باعث شد که در بهمن 57 رژیم تغییر بکنه. شما نظرتون چه هست در این باره؟
ادعی هستن که همین کنفرانس 2-3 روز پیش امنیتی مونیخ رو مقایسه میکنن با اجتماعی که سران 4 کشور غربی در گوادالوپ داشتن در ژانویه سال 1900 79، یعنی اندکی قبل از به نتیجه رسیدن شورش ها یا هرچی اسمش بذارید در سال 57 و تغییر رژیم پادشاهی در ایران. این دو مردم میخوان به این صورت ببینند و واقعیت هم این است که کشورهای خارجی حالا متزلزل بودن جمهوری اسلامی رو جدی گرفتن. ما وقتی میبینیم خرازی که یک موقعی سفیر جمهوری اسلامی در فرانسه بوده یا آقای براخچی هشدارهایی میدن که واقعا از دید اونها موجودیت رژیم روی خط قرار گرفته، میبینیم این بخش از به اصطلاح اصلاح طلبهای حکومت نگرانی جدیشون رو بروز میدن نسبت به این واقعیت که حکومت برای حفظ خودش دیگه دارای توانایی کافی نیست. این مثل کشتی است که موشا اونو در حال غرق شدن میبینن و از هر سوی در حال فرار کردن هستند. اینها نشون میده که حکومت واقعا در درون هم به این فروپاشی احتمالی نزدیکتر از پیش شده. این تغییرات ما در سال 98 شاهد نبودیم. این واقعیتی است که امروز حکومت در یک شرایط انتقالی جدی قرار گرفت.
آقای تغییرزاده، شما اشاره کردید به کنفرانس امنیتی مونیخ که امسال تفاوت فاحشی داشت با سالهای گذشته و از مقامهای جمهوری اسلامی دعوت نشده بود، چهره‌های مخالف حکومت ایران رو دعوت کرده بودند، بسیار واکنش داشت بین مقامات داخل ایران، از جمله در آخرین مورد ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتش که این در واقع یک اشتباهه، به گفته او فاحشی بوده و باید از کشورهای مثل ایران و روسیه دعوت می‌شده چون نقش دارن در امنیت منطقه و جهان. شما فکر می‌کنید که این دعوت نشدن جمهوری اسلامی و در واقع مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی چه پیامدهای سیاسی و ژئوپلیتیکی می‌تونه داشته باشه برای جمهوری اسلامی؟
صحبت‌های آقای کنعانی ما نگاه می‌کنیم که در حقیقت واکنش حکومت هست. ما فقط عصبانیت حکومت رو نمی‌شنویم، نمی‌بینیم. این ترس حکومت هم در این ابراز نظر وجود داره. جمهوری اسلامی با سیاست‌های اشتباه خودش اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا و اروپا رو تغییر داده. با حضور فعال در جنگ اوکراین در حقیقت خودش رو هدف هجوم‌های خارجی قرار داده و حالا وقتی می‌بینیم در کنفرانس مونیخ از جمهوری اسلامی دعوت نمی‌کنن، می‌بینیم از روسیه هم دعوت نمی‌کنن. وقتی که جمهوری اسلامی دعوت نمی‌کنن و مخالفین شناخته شده جمهوری اسلامی رو نه تنها دعوت می‌کنن در کنفرانس مونیخ، به اونها تریبون میدن و صدای اونها رو در دنیا منعکس می‌کنن، نشون میده که این فقط دعوت نکردن جمهوری اسلامی و بی‌اعتنایی به اونها نیست. مقابله مستقیم کشورهای غربی با جمهوری اسلامی که میتونه کنفرانس مونیخ نقطه شروع مناسبی باشه، شروعی که برای جمهوری اسلامی میتونه نتایج نامناسبی رو به بار بیاره.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، کارشناس روابط بین الملل، و تحلیل او از گرد همایی ایرانیان در بروکسل. در آستانه یک سالگی تهاجم روسیه به اوکراین، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک سفر از پیش اعلام نشده روز دوشنبه 1 اسفند وارد پایتخت اوکراین شد. این نخستین سفر آقای بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به یک منطقه جنگیست. گفتگوی داشتم با حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی، و از او پرسیدم که این سفر با چه اهدافی صورت گرفته و چه پیامی برای ایران و روسیه داره.
این سفر از دو جنبه دارای اهمیت هست، جنبه نمادین و سمبولیک داره و یک جنبه عملی. توی بود جنبه اون نمادی و سمبولیکش، در آستانه سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین، بایدن رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور کشوری که الان تامین کننده اصلی سلاح، تجهیزات نظامی و کمک‌های مالی به اوکراین هست، قدم در شهر گذاشت، شهر کیف، که پوتین قصدش با نیروهای ویژه ارتش و نیروهای FSB تو کمتر از 2 هفته اون رو تسخیر بکنه، دولت زلنسکی رو بتونه ساقط بکنه و در واقع عملاً بتونه که اوکراین رو کاملاً تحت کنترل خودش در بیاره. و از این بابت که الان بایدن تو این شهر قدم گذاشته، که اتفاقا اگر نگاه بکنید او از کنار صومعه صلح طلایی سنت میشل قدم زنان با زلنسکی رفت به میدان اصلی در شهر کیف، و اینا همه سمبولیک بود چون از نگاه پوتین اون کلیسا نمادی از امپراتوری اسلاوی بوده که در واقع پوتین سعی داشته که اونو احیا بکنه در اروپا. از جنبه عملی هم چون موج جدید حملاتش رو روسیه آغاز کرده، اوکراین هم خودش رو برای نهایی نبرد بهار آماده میکنه، سفر بایدن به کیف نشون میده که آمریکا و متحدان اروپاییش به خصوص فرانسه، بریتانیا و آلمان به رغم اینکه جنگ فرسایش شده میخوان کمک‌های نظامی و تسلیحاتی خودشون رو ادامه بدن تا هر زمان که لازم باشه، و این پیامی به پوتین هستش که فکر نکنه در عزم و اراده غرب برای اینکه شکست بدن روسیه رو به لحاظ نظامی خللی ایجاد شده.
آقای ایران یکی از مهمترین حامیان سوریه هست، با توجه به اینکه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم به تازگی گفته که روابط نظامی ایران و روسیه در حال گسترشه و آمریکا میخواد که با متحدان خودش در مورد این روابط رایزنی بکنه، این سفر جو بایدن برای ایران چه پیامی خواهد داشت؟
جنگ اوکراین و روسیه یک نبردی هست بین اتوکراسی و دموکراسی در جهان. اتوکراسی روسیه و دموکراسی اوکراین و حالا اینجا این طرف هم آمریکا به عنوان ابرقدرتی که مدافع در واقع دموکراسی خودشو و ارزش‌های انسانی میدونه. جمهوری اسلامی با شراکتش با روسیه در واقع تو اون محور اتوکراسی جهان هستش، چین، روسیه، جمهوری اسلامی، کره شمالی و بلاروس. برمانی از این بابت سفر بایدن اهمیت داره که طرف در واقع همچنان دموکراسی در جهان هست، با خاطر اینکه خودش رو در واقع در جنگ اوکراین سهیم میدونه و این پیام رو در واقع به تهران میخواد بده که در واقع این شراکتی که با روسیه داره راه به جایی نخواهد بود. برمانی من فکر میکنم اساسا این یک اشتباه راهبردی بزرگ از طرف تهران بود که خودش رو در این جنگ شریک پوتین کرده، شریک طرف متجاوز و کشوری که قصد داشتش که یک دموکراسی رو در واقع به زانو در بیاره. و باید در نظر داشته باشیم اینکه اگر واقعا تصور میکنه که تهران به خاطر این شراکت روسیه امتیازات بزرگی به تهران خواهد داد، مثلا جنگنده‌های سوخو 35 و بقیه، درسته شاید امتیازهای کوچکی رو روسیه به جمهوری اسلامی بده، ولی به نظر من اون نگاهی که فکر میکنه تهران که روسیه شریک راهبردی تهران هست، به نظر من این محقق نخواهد شد. چون باید نگاه بکنید اگر این جنگ اوکراین نبود، آیا روسیه این چنین در واقع به تهران نزدیک میشد؟ بنابراین اگر جنگ روسیه در اوکراین هم پایان بپذیره، دیگه به نظر من روسیه احساسی نخواهد داشت که به تهران در واقع بدهکار هستش و این تصور جمهوری اسلامی که روسیه شریک راهبردی است به نظر من غلط هست.
ارزیابی حسین آقایی تحلیلگر سیاسی بود از سفر از پیش اعلام نشده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به کیف پایتخت اوکراین. عرضه پهپادهای ایرانی به روسیه روابط ایران و اوکراین رو مخدوش کرده. اوکراین استوارنامه سفیر ایران رو لغو کرده و پس از پایان دوره سفیر پیشین خود در تهران سفیر جدیدی به تهران اعزام نکرده است. کاردار سفارت اوکراین در ایران در گفتگویی با آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا تحولات اخیر در روابط دو جانبه را دردناک توصیف کرده و بر این باور است که بهبود روابط صرفاً به تغییر موضع تهران بستگی دارد. گزارش آنا رایسکایا را بشنوید.
رئیس جمهور اوکراین در دیدار هفته گذشته با وزیر خارجه اسرائیل ایران را دشمن مشترک دو کشور خواند و این سخنان نه تنها بخش از تلاش هایی که برای ترغیب اسرائیل به ارسال کمک های تسلیحاتی است، بلکه همچنین بیانگر احساسات حاکم بر جامعه اوکراین است که ایران را هم دست روسیه در جنگ علیه اوکراین می داند. یوگنی کراوچنکا کاردار سفارت اوکراین در ایران میگوید حمایت حکومت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین موجب دلسردی شدید شده.
سرنگونی هواپیمای اوکراینی در سال 2020 اولین آزمون سخت برای روابط اوکراین و ایران بود و این موضوع همچنان مشکل ساز است. با تهاجم گسترده روسیه موضوع پهپادها نیز اضافه شد. پیش از آن چشمانداز خوبی برای توسعه روابط دو جانبه در بسیاری از زمینه‌ها داشتیم. روابط مردم دو کشور همواره دوستانه بوده. تجار دو کشور علاقمند بودند با فرصت‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر آشنا شوند و به نظر می‌رسد با وجود محدودیت‌ها پیشرفت خوبی حاصل شده بود. اما در پی رویدادهای اخیر ارتباطاتمان تحت تأثیر قرار گرفته. نگاه مردم اوکراین نسبت به ایران تغییر کرده. برخی شرکت‌های اوکراینی از ادامه همکاری با ایران خودداری کردند. البته از حمایت شهروندان عادی ایران که از صمیم قلب حامی اوکراین هستند و برای ما آرزوی پیروزی هرچه سریع‌تر دارند آگاه و خوشحالیم. سعی میکنم علارغم تحلیل واقع بینانه از وضعیت کنونی خوشبین بمانم. امیدوارم که با تلاش مشترک بتوانیم از این وضعیت عبور کنیم و در نهایت روابطی داشته باشیم که منافع دو کشور را تأمین کند.
یک سال پیش که روسیه حمله گسترده خود علیه اوکراین را آغاز کرد، کمتر کسی در کیف تصور میکرد تهران از معدود متحدان مسکو شود، هرچند از ابتدا نشانه ها چندان پوشیده نبود، چنان که در همان روز اول تهاجم نظامی گسترده روسیه، ابراهیم رئیسی طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین به همتای روسش گفت نگرانی های امنیتی روسیه در خصوص فعالیت های بی ثبات کننده آمریکا و متحدانش در ناتو را درک میکنیم. رئیس جمهور ایران نه تنها حمله ارتش روسیه به اوکراین را محکوم نکرد، بلکه ابراز امیدواری کرد آنچه اتفاق می افتد به نفع ملت‌ها و منطقه تمام شود. 5 ماه پس از این گفتگوی تلفنی و در حالی که گزارش‌های متعدد از جنایات جنگی بالقوه ارتش روسیه در اوکراین حکایت داشت، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً ولادیمیر پوتین را ستود و ادعا کرد اگر رئیس جمهور روسیه ابتکار عمل را در اوکراین در دست نمی گرفت، ناتو همین جنگ را به راه می انداخت. 2 ماه پس از این دیدار رهبران روسیه و ایران، ارتش اوکراین برای اولین بار با پهپادهای مدل شاهد مواجه شد و از آن پس روسیه به دفعات از پهپادهای انتحاری ساخت ایران که نام آن را به گران تغییر داده استفاده کرده. ایران که در زمان جنگ با عراق بارها هدف حملات بیرویه قرار گرفته بود، اکنون سلاحی به روسیه تحویل داده که برای کشتار غیر نظامیان و تخریب زیرساخت کلیدی که در مقاطع سراسر اوکراین را به سرما و خاموشی فرو برده به کار گرفته می شود. یوگنی کرافچنکا کاردار سفارت اوکراین در ایران می گوید کیف تلاش می کند به تهران توضیح دهد. پیامدهای حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ علیه اوکراین به شدت به ضرر ایران خواهد بود.
هنوز امید به حل مسائل کنونی وجود دارد، به شرط پایان حمایت ایران از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین. مقامات ارشد کشورمان خطوط قرمز در رابطه با همکاری‌های فنی نظامی ایران و روسیه را مشخص کردند که امیدواریم از آن عبور نخواهد شد. می‌دانیم در حال حاضر ایران و روسیه فعالانه برای توسعه روابط دو جانبه می‌کوشند. در این حال ایران بر اصول خود پایبند است، از جمله حامی تمامیت ارضی اوکراین است و سرزمین‌های اشغال شده را به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت نمی‌شناسد. پس به رغم تنش‌ها نکات مشترک نیز بین کشورهایمان وجود دارد. اوکراین همواره بر آمادگی خود برای گفتگو تأکید کرده و از ایران انتظار دارد در قبال جنگ روسیه موضع سازنده اتخاذ کند. یک نشست مشترک در پایان سال گذشته بین کارشناسان اوکراین و ایران برگزار شد. یک نشست کاری که طی آن هیئت‌های دو کشور در مورد شواهدی که تا آن تاریخ جمع آوری شده بود و استدلال‌های اوکراین در این رابطه تبادل نظر کردند. در پایان جلسه هر هیئت بر موضع خود باقی ماند. اکنون در اوکراین کارشناسان به بررسی بازمانده‌های پهپادهای سرنگون شده و جمع آوری شواهد ادامه می‌دهند. در حال حاضر ایران ارسال سلاح و مشارکت در جنگ روسیه علیه اوکراین را تکذیب می‌کند، اما شواهد جمع آوری شده توسط کارشناسان اوکراینی و بین المللی دال بر واقعیت دیگری است.
از اواسط پاییز گذشته دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین به رئیس جمهور این کشور پیشنهاد داد تا اوکراین روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. او به تازگی تایید کرد این پیشنهاد تحت بررسی است. ایران همواره ادعا کرده که در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است و سلاحی به مسکو تحویل نداده تا در این جنگ به کار گرفته شود. اما از دید اوکراین و متحدانش، روسیه در اوکراین مرتکب جنایت علیه بشریت شده و ممکن است ایران نیز در جنایات جنگی روسیه سهیم باشد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. یادتون باشه که رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و دیدگاه‌های شماست. 2042-02-21-12-21-12 و 2042-02-21-12-21-13 تلفن‌های پیامگیری 24 ساعتی رادیو فرداست. میتونید تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. البته میتونید از طریق شناسه @فردگرام در تلگرام هم با ما در ارتباط باشید اگر وضعیت اینترنتتون در ایران به ویژه درست باشه. پس از انتشار گزارش بلومبرگ درباره شناسایی اورانیوم با غنای 84% در ایران توسط بازرسان آژانس، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی هدف این گزارش را سیاه‌نمایی و تحریف حقایق خواند. او همچنین گفت که ایران تا کنون غنی‌سازی بالای 60% نکرده است. در همین زمینه نسرین افشار با مهران مصطفوی کارشناس هسته‌ای گفتگو کرده.
بازرسان آژانس هستند که پیدا کردن اورانیوم غنی شده 80% هفته گذشته و این رو به مراجع خودشون اطلاع دادن و بلومبرگ به این اطلاع دست پیدا کرده و منتشر کرده. البته غنی شدن 80% اورانیوم حتما مورد نظر جمهوری اسلامی نبوده، احتمال این که این امر سهواً شده باشه نیست هست. ما هنوز از میزان اورانیوم 84% غنی شده اطلاع نداریم، ولی در میزان کمش ممکن هست که همچین اتفاقی پیش بیاد و قبلا همچین اتفاقی هم برای ایران پیش اومده بود. ولی این نشان از چه داره؟ نشان از اگر فرض رو بر این بذاریم که سهواً بوده، خود نشان از بی‌لیاقتی مدیریت در ایران هست برای این کار، برای که کشوری که سیاست غنی‌سازیش و فعالیت‌های غنی‌سازیش زیر ذره‌بین آژانس و قدرت‌های خارجی قرار داره، حداقل کاری که باید بکنه این که مدیریت خودش رو درست انجام بده و سیستم‌هاش رو درست چک بکنه تا همچین اتفاقی نیفته. این که آقای کمالبندی میگه این سیاه نمایی است، در اصل میتونیم بگیم که این بی‌لیاقتی مدیریت آقای کمالبندی است که باعث شده که اورانیوم 84% غنی شده پیدا بشه. البته من گفتم این امر رو در صورت این که سهواً باشه، و اگر سهواً باشه میزان این اورانیوم بسیار بسیار کم هستش. آژانس در این مورد داره تحقیق میکنه و هفته بعد گزارش خواهد داد.
حالا فرض رو بر این بگذاریم که اورانیوم غنی شده 84% درسته و سهواً نبوده و عمدی بوده. در این صورت آژانس بین‌المللی با این موضوع چه میکنه؟ چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره تلاش میکنه که روشن کنه ایران چطور تونسته اورانیوم غنی شده با خلوص 84% رو انباشت بکنه؟ چون برای ساخت بمب هسته‌ای اورانیوم تنها باید 6% بیشتر از این، یعنی 90% غنی بشه. در این صورت چه میشه؟
اگر فرض رو بر این بگذاریم که اورانیوم غنی شده 84% میزانش بالا بوده و این یک امر سهوی نبوده، بلکه ایران عمدن خواسته که اولین امتحانها رو برای اینکه بارا ببر اورانیوم رو انجام بده، مسئله یک شدت دیگری پیدا میکنه. برای اینکه اورانیوم 90% غنی شده، اورانیومی است که برای ساختن بمب کافی است، برای تهیه مواد بمب کافی است و ماجرا کاملا تغییر خواهد کرد. ایران عملا ممکن از NPT حتی مجبور بشه خارج بشه برای اینکه جلوی بازرسان رو بگیره، زیرا تا زمانی که بازرسان آژانس میتونن برن و طبق پادمان گزارش ها رو تهیه بکنن، اگه ایران به سمت سوی 90% بره، یعنی عملا از پادمان خارج شده و مسئله میره در شورای حکام آژانس و شورای حکام آژانس ممکنه مسئله رو به شورای امنیت سازمان ملل و فصل نظامی اون ارجاع کنه.
جوزف بورل مسئول سیاست خارجی هم در توییتی گفته که جمهوری اسلامی ایران فوراً باید با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری بکنه. با توجه به شرایط بحرانی کنونی در روابط خارجی ایران با آمریکا و اروپا، همکاری ایران با آژانس تا چه حد مثمر ثمر خواهد بود؟
ببینید، اگر همکاری فقط برای این باشه که این مسئله حل بشه، یعنی اگر واقعا مسئله سهلی بوده فکر کنم جمهوری اسلامی مدارک لازم رو نشون خواهد داد و آژانس هم تحقیق خواهد کرد و میدونید که آژانس باید در اوایل ماه مارس گزارش خودش رو درباره کلیه فعالیت‌های ایران بده. اگر در این حد باشه مسئله حل هست، ولی اگر مسئله جدی باشه همینطور که گفته شد یا این امکان هم هست که جدی باشه، دیگه مسئله از آژانس حتی خارج میشه، برای مسئله پادمانی دیگه نخواهیم داشت و به سمت مسائل جدیتر در شورای امنیت سازمان ملل خواهد رفت و ما این مسئله رو در هفته آینده خواهیم دید که آیا آژانس گزارشی که در این مورد خواهد داد در 6 مارس چه خواهد بود، آیا این مسئله سهوی بوده یا عمدی بوده.
نرگس منصوری فعال سیاسی و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد پس از انتشار بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای علی خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی در 21 مرداد 1398 هنگام بازگشت به منزل خود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانم منصوری که اکنون در اعتصاب قضاست در پیامی از زندان اوین خواستار آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی شده که از مادری فرزندان خود به دلیل ابراز عقیده و فعالیت سیاسی محروم شدند. او در این پیام که به دست رادیو فردا رسیده میگوید تا رسیدن به این خواسته به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. نرگس منصوری:
درود به پیشگاه ملت بزرگ ایران. بدین وسیله من نرگس منصوری، فرزند جانباز شهید جنگ تحمیلی، کنشگر و زندانی سیاسی و امضا کننده بیانیه ساختارشکن 14 در حال حاضر در زندان اوین به رغم بیماری های حاد و مزمن و بدن نیمه جان در 22 روز اعتصاب قضای خود به سر میبرم، همچنان با عملکرد ضد بشری جمهوری اسلامی با پرونده سازی 6 پرونده نوعیت ملاقات که مرا از دیدار تنها فرزندم و خانواده محروم ساخته مواجه هستم. ضمن اعلام همبستگی با شما ملت سرفراز ایران برای رهایی از استبداد دینی، از شما میخواهم که در یک پویش ملی آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی را مطالبه نمایید و به ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی اعلام می نمایم تا میسر نشدن آزادی بدون قید و شرط مادران جوان این بند سیاسی که فرصت مادرانگیشان توسط این حکومت زنستیز از آنان سلب گردیده و فرزندانشان چشم انتظارشان می باشند، همچون سمین احسانی مادر فرزند 5 و ملیح نظری مادر فرزند بیماری سرطانی و طاهره بجروانی همسر دادخواه آبان 98 جانباخته علی فتوحی به اعتصاب قضای خود ادامه خواهم داد و مسئولیت جان من امضا کننده بیانیه 14 فرزند جانباز شهید وطن با شخص اول این حکومت دینی آقای علی خامنه‌ای خواهد بود. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، زن زندگی آزادی، نه به حکومت ضد بشری.
پیامی بود که به دست رادیو فردا رسیده بود از نرگس منصوری فعال سیاسی و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد، کسی که در زندان هست و در اعتصاب قضا به سر میبره و گفته که در واقع تا موقعی که زندانیان سیاسی که در واقع از مادری فرزندان خود به دلیل عقیده و فعالیت سیاسی محروم شدند و در زندان هستند، تا موقعی که اونها آزاد نشند او به اعتصاب قضای خودش ادامه میده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بهای هر دلار آمریکا روز دوشنبه اول اسفند از 50,000 تومان نیز عبور کرد و همزمان گزارش‌هایی از افزایش نرخ گوشت و مرغ در بازار ایران منتشر شد که باعث کاهش تقاضای 50% مردم شده. در همین رابطه نسرین افشار گفتگویی داشته با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی.
یکی از اصلی ترین دلایل افزایش قیمت دلار نبود منابع ارزی در دست دولت هست که این باعث میشه هم در تخصیص ارز به تولید کننده ها دولت با مشکل مواجه بشه، در نتیجه بخش زیادی از تقاضای ارز ناچارن به سمت بازار آزاد کشیده میشه. همینطور به دلیل اینکه اقتصاد ایران اقتصادی ناپویا هست، کسانی که سرمایه ریالی دارن برای حفظ ارزش پولشون ناچارن این سرمایه رو در بازارهای دیگری استفاده بکنن و به کار بگیرن، چون در بازارهای مثل بازار مسکن یا بازار بورس ریسک سرمایه گذاری خیلی بالا هست و رکود وجود داره. در بازاری مثل بازار مسکن در بخش‌های مختلف صنعت و تولید هم دچار رکود هستیم، در نتیجه این سرمایه ها به سمت بازارهای مثل بازار ارز و طلا میاد. از طرف دیگه دولت چون با کسری بودجه روبرو هست، استقبال میکنه از اینکه در مقاطع قیمت ارز افزایش پیدا بکنه و به نوعی میشه مطرح کرد که دست پنهان دولت هم در افزایش قیمت ارز اثرگذار هست، به خاطر اینکه هرچه قیمت هر واحد ارز بالا بره، دولت در ازای ارائه این ارز به بانک مرکزی و نقد کردنش ریال بیشتری دریافت میکنه و در نتیجه میتونه بخش بیشتری از کسری بودجه رو پوشش بده. اینها عوامل اصلی هستش که قیمت ارز رفته بالا. ضمن که هر ساله از نیمه بهمن ماه در ایران تقاضای ارز افزایش پیدا میکنه، چون شرکت‌هایی که کارهای تجاری انجام میدن و پرداخت‌های ارزی دارن باید تسویه حساب انجام بدن و همینطور سفرهای خارجی در نوروز هم چون تقاضاش زیادتر هست، تقاضای بازار ارز میره بالا و خب هرچه این افزایش تقاضا بیشتر بشه و ارز برای عرضه در بازار وجود نداشته باشه، یعنی بانک مرکزی منابع ارزی نداشته باشه، مشخصا قیمت افزایش پیدا میکنه.
همزمان با افزایش شدید قیمت‌ها، قیمت مرغ و گوشت در ایران افزایش پیدا کرده و گفته شده که حتی گوشت به 500 هزار تومان هم رسیده و ما شاهد کاهش 50% تقاضای گوشت قرمز بودیم، همطور تقاضای گوشت مرغ هم 30% کمتر شده. از دلایل افزایش قیمت گوشت برام بگین که از سبد خانواده مردم کم شده.
الان مدت هاست که تولید کنندگان گوشت مرغ و یعنی مرغداران و دامداران بر موضوع افزایش قیمت ها تاکید دارن. علتش هم این هست که هزینه تولید این تولید کننده ها مثل دیگر بخش های تولیدی افزایش پیدا کرده، به ویژه اینکه از ابتدای امسال نهاده های دامی که مشمول ارز ترجیحی بود، ارز ترجیحی یا همون ارز دولتی براش حذف شده و در نتیجه تولید کننده ها دارن نهاده های دامی رو با قیمتی خیلی خیلی بالاتر دریافت میکنن، خریداری میکنن و از سمت دیگه بقیه هزینه شون از هزینه انرژی گرفته تا هزینه های مثل دستمزد و حمل و نقل افزایش پیدا کرده به دلیل افزایش تورم عمومی اقتصاد و همینطور اقداماتی مثل قطع برق در تابستان و قطع گاز در ماهای گذشته هم آسیب زیادی به ویژه به مرغداری ها وارد کرده. همه اینها باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا کنه. منتها در آن سوی این معادله دولت اصرار داره با قیمت گذاری دست دوری که خیلی هم قیمت‌های بی‌پایه‌ای هستن، یعنی مبنایی ندارن که مثلا چرا باید مرغ کیلویی 50,000 تومان عرضه بشه در بازار، مبنا نداره دولت. یک قیمتی رو ارائه می‌کنه و خب مشخصاً تا یک جایی تولید کننده و عرضه کننده میتونن به این قیمت‌های دستوری بی بنیاد وفادار باشن. بعدش دیگه ناچار تولید کننده دامی که تولید کرده یا مرغی که تولید کرده رو به قیمت بالاتری عرضه بکنه به دلیل اینکه داره زیان میکنه و علت این افزایش‌ها این هست. مشخصاً هم وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه و درآمدها افزایش پیدا نکرده، مصرف کاهش پیدا میکنه.
وزیر کار گفته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بوده و بانک‌ها به دلیل نداشتن منابع منابع پول خلق کردن و وقتی که خلق پول میشه اثر تورمیش 8 برابر میشه. یعنی مسئولین پیش از حذف ارز ترجیحی به موضوع تورم فکر نکرده بودن که حالا ما شاهد اثرات مخرب اون در زندگی معیشتی مردم باشیم.
اون چیزی که به نظر من مسئولین دولت رئیسی بهش بیشتر فکر کرده بودن این بود که وقتی منابع ارزی ندارن بودجه رو با چی تامین بکنن، چون منابع ارزی در دستشون نبوده ناچار شدن ارز ترجیحی رو حذف کنن که بتونن ارزی که در دستشون هست بجن که برای تولید و ورود نهادهای دامی یا دارو استفاده کنن در بازار عرضه بکنن و ریال بیشتری دریافت کنن. این اولویت داشته براشون.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، درباره افزایش نرخ دلار و گران شدن گوشت و مرغ. اما با ادامه مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس در قم، حالا دادستان کل کشور از احتمال عمدی بودن این مسمومیت‌ها خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش کیانوش فرید.
مسمومیت ها احتمالاً عمدی هستند. این اظهار نظر دادستان کل کشور است پس از گذشت 3 ماه از آغاز مسمومیت های سریالی در قم. محمد جعفر منتظری روز دوشنبه 1 اسفند ماه در نامه‌ای به حسن قریب دادستان عمومی و انقلاب قم نوشت اخبار واصله از یک جریان نگران کننده نوعی مسمومیت در بعضی مراکز آموزشی قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی دارد که قابل توجه است و باید مورد پیگیری قرار بگیرد. این نامه 1 روز پس از آن صادر شده که دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد 11 دانش آموز دیگر در این استان با علائم مسمومیت به مراکز درمانی منتقل شدند. مسمومیت سریالی دانش آموزان در مدارس قم از 9 آذر ماه شروع شد و در هفته های اخیر بیش از 100 دانش آموز راهی بیمارستان شدند. تا امروز هر آنچه درباره این مسمومیت های سریالی منتشر شده فقط مربوط به نشانه ها و عوارض مسمومیت است، از جمله انتشار بوی شبیه بوی نارنگی، سردرد، سرگیجه، سستی و بی‌حسی اعضای بدن و ناتوانی در راه رفتن. تکرار این اتفاقها و تأکید دادستان کل کشور بر احتمال عمدی بودن آنها در حالی است که یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش روز 26 بهمن ماه اخبار مربوط به این موضوع را شایعه خواند و گفت که برخی دانش آموزان به دلیل بیماری های زمینه‌ای در بیمارستان بستری شدند. آموزش و پرورش تمامی مدارس و واحدهای آموزشی قم را به منظور بررسی دلایل بروز مسمومیت در مدارس تنها چند روز تعطیل اعلام کرد، اما باز هم گزارشی از دلیل ماجرا منتشر نشد و دانش آموزان به مدرسه بازگشتند. این در حالی است که در هفته‌های اخیر والدین تعدادی از دانش آموزان در قم معتقدند در شرایط فعلی بهتر است آموزش در مدارس قم غیر حضوری پیگیری شود تا دلیل ماجرا مشخص گردد. مادر یک دانش آموز دختر در قم که نخواست هویتش فاش شود و به همین دلیل صدایش در رادیو فردا بازخوانی شده است میگوید تا مشخص نشدن ماجرا دخترش را به مدرسه نمیفرستد.
من تا مطمئن نباشم که جان بچه‌ام در خطر نیست بچه‌ام رو مدرسه نمیفرستم. به مدیر مدرسه دخترم زنگ زدم و پرسیدم ما باید چی کار کنیم. به من میگه ما هیچ مسئولیتی نمیتونیم بپذیریم. مسئولیت با خودتونه. اگه نگران هستید بچه‌ها رو مدرسه نفرستید، چون ما هم در این شرایط نمیتونیم هیچ تضمینی به والدین بدیم.
مسمومیت صدها دانش آموز، عادی جلوه دادن این موضوع از سوی مقامات و همچنین عدم پاسخگویی روشن مقامات به این بحران واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است. از جمله نفیسه مرادی، دانشپژوه دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا از جمله کسانی است که اعلام کرد تمرکز این وقایع بر مدارس دخترانه ظن خرابکاری منبعث از دیدگاه‌های طالبانی را تقویت می‌کند. حدس و گمان پیرامون دست داشتن گروه های مذهبی تندرو در مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش آموز در قم حالا انقدر قوی شده که سایت قم نیوز به آن واکنش نشان داده و نوشته به نظر می رسد که در ادامه جنگ ترکیبی و همه جانبه‌ای که دشمن علیه ملت ایران به راه انداخته است، رسانه های ضد انقلاب با استفاده از خلأ اطلاع رسانی صحیح و به موقع در این حوادث قصد ایجاد و دامن زدن به گسست های اجتماعی در جامعه به وسیله متهم کردن روحانیت شیعه و اقشار مذهبی آن هم در قلب ام القرای جهان تشیع یعنی شهر مقدس قم را دارد. این در حالی است که سایت قم نیوز پیش از این از افزایش فشارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران قم برای سانسور و عدم پوشش اخبار مسمومیت دختران دانش آموز خبر داده بود. پیشتر دو تن از نمایندگان قم در مجلس نیز این موضوع را مسئله امنیتی عنوان کرده و خواستار وارد شدن نهادهای امنیتی به موضوع شده بودند. یک منبع مطلع در بیمارستان ولیعصر قم نیز به رادیو فردا گفته بود وزارت اطلاعات سپاه در بیمارستان حضور دارد و نتایج آزمایش خون بچه‌ها را از آنها می‌گیرند و به آزمایشگاه خودشان می‌برند و هیچ کس نمی‌داند دقیقاً چه شده است. همه چیز مبهم است.
بیش از دو ماه و نیم از شروع مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان مدارس قم می‌گذره و همچنان دلایل این مسمومیت‌ها نامشخص هست، اما به تازگی دادستان کل کشور اعلام کرده که احتمال دارد که این مسمومیت‌ها عمدی باشد. گزارش کیانوش فرید رو هم در این باره شنیدید. اما به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. ممنون هستم که ما رو از هر کجای دنیا همراهی کردید. من سپیده بهکام میزبان شما بودم در این مجله. از شما خداحافظی می‌کنم و برای شما شب و روز آرامی رو آرزو می‌کنم.